بکشید به شماره 162 و پیام های خودتون رو هم به سامانه 3162 ارسال بفرمید. با اعلام ساعت 11 به وقت تهران دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زندگی ضربه سکه همراهی بفرمایید.
ضربه سکه با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه امروز و این هفته رو. سلام، من علی مسعودی رو به نمایندگی از تیم برنامه ساز ضربه سکه پذیرا باشید. یه تبریک جانانه هم داریم به مناسبت ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام. باب الحوایج، شادی قرین لحظه لحظه زندگیتون. خرسندیم که موج رادیویی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، به خصوص برنامه ضربه سکه که حدود 55 دقیقه. ما رو همراهی کنید با شماره پیامکی 301035، تلفن گویای 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285. اگه توی مکان و موقعیتی هم قرار گرفتیم که رادیو در دسترستون نیست، میتونید سریع برید سراغ برنامه کاربردی ایران صدا، با کیفیت عالی بتونید اون برنامه رو بشنوید، ضربه سکه رو همینطور. و اگه مایل بودید میتونید از طریق 162 روابط عمومی صدا و سیما هم برای ما نظراتتون رو بگید، به ما خواهد رسید. درباره برنامه‌های مختلف از جمله ضربه سکه هم حتما اظهار نظر بفرمایید. ضربه سکه همه هفته شنبه ها رأس ساعت 11 به صورت زنده و مستقیم با موضوعی بروز از جنس اقتصاد، سعی در ارائه راهکارهای متنوع و بارور کردن ایده های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا در جهت رشد اقتصادی کشور داره. منتظر ارائه تجربه های شما در این دنیای پرفراز و فرود اقتصاد هستیم.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزیین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
یه لقمه نون حلال. سلام، امروز شنبه است و شما ضربه سکه رو میشنوید. من سمیرا صدیقی همراه شما هستم تا در مورد ارزهای دیجیتال با هم دیگه صحبت بکنیم. ارز دیجیتال یا رمز ارزها نوعی از پولند که فقط مجازی هن، سکو اسکناس نیست، اما ارزشش حالا به چند هزار دلار رسیده. ارزهای دیجیتال در قالب شبکه‌های زنجیره‌ای به نام بلاکچین و بر اساس محاسبات پیچیده‌ای تعریف شدن. دستگاه‌هایی که کارشون حل این معادلات پیچیده ریاضی ماینرن و به عنوان استخراج کننده رمز دیجیتال شناخته میشن. تعداد رمزارزها محدوده و استخراجش هر روز و هر روز سخت‌تر میشه. ارزهای رمزنگاری شده از هر جای قابل انتقالن و مزیت‌هایی دارن، اما تحت نظارت هیچ نهادی نیستن و این میتونه ابزاری باشه برای کلاهبرداری یا پولشویی. مثل بسیاری از کشورهای دیگه، توی کشور خودمون هم استخراج ارزهای رمزنگاری شده به یک فعالیت تبدیل شده. دولت به فکر ساماندهیه، اما بانک مرکزی موضوع استخراج رو از خرید و فروشش جدا میدونه و اعلام کرده که انتشار و فروش این ارزها ممنوعه. استخراج رمز ارزها از سوی دولت به رسمیت شناخته شده. حالا این موضوع امروز برنامه ماست، اینکه در مورد رمز ارزها چه راهکارهای اندیشیده بشه که باعث کلاهبرداری و مشکلات برای مردم نشه. اهالی مجلس و دولت مردان میتونن مثل اغلب موارد که صورت مسئله رو پاک میکنن، میتونن این موضوع رو هم پاک بکنن و بهش فکر نکنن و کلن همه چیز رو ممنوع بکنن. اما بهترین راهش اینه که بشینن در موردش فکر بکنن و ببینن بهترین راه حل برای حل موضوع استخراج رمز ارزها چیه. فکر بکنن. امروز همراه ما باشید، در مورد رمز ارزها صحبت میکنیم.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید و از این که روی موج گفتگو هستین، ازتون بسیار سپاسگزاریم. میخوایم بپردازیم به مدیریت بر رمزارزها و راه‌های مقابله با آشفتگی در بازار سرمایه. همینطور که توی گزارش صفحه خانم صدیقی همکار عزیزمون بود، به نکاتی حالا پرداختن، یه مقدار بیشتر میخوایم اینا رو باز بکنیم و روش صحبت بکنیم. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس محمد رضا شرفی، عضو کارگروه بلاکچین و رمزارز کمیسیون فاوای اتاق ایران. آقای مهندس شرفی، عرض سلام به حضور شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای مهندس افشین آشوری، عضو شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای و رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز و رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان زنجان. آقای آشوری سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. با تبریک عیاد گذشته و عیاد پیش رو ممنون و متشکر و تشکر از دستاندرکاران برنامه.
خیلی متشکرم. به آقای مهندس رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران و رئیس کمیسیون فینتک. آقای قربانی سلام.
به نام خدا و سلام خدمت شما جناب آقای مسعودی و مخاطبان خوب رادیو. ممنون از موضوع خوبی که انتخاب
کردید. خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکر از حضور و تشریف فرمایی حضرات. و در خدمت خانم عبدالوند هستیم برای تازه‌های اقتصادی. خانم عبدالوند سلام.
سلام شما آقای مسعودی، سلام شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که این عیادم بهشون مبارک باشه. آقای مسعودی، ما یک خبری رو داریم در خصوص چگونه بر رمز ارزها قانون گذاری کنیم. تا قبلنا دلار و سکه و اینها یه چیز مجسم بود، هر میتونستن ببیننش، اما الان حوزه رمز ارزهای حوزه واقعا غیر قابل بینش ولی پر طمع شده که خیلی ها به سمتش میرن. آقای عیسی قاسمی، کارشناس حوزه ارز دیجیتال، گفتن که متاسفانه قوانینی در حوزه های ارز دیجیتال به صورت منطقی و حقوقی دیده نشده. اصولا هر عملی که منع قانونی نداشته باشه خب اجرا میشه و یکی از این موضوعات همین بحث ارز رمز هاست که نقص هم محسوب میشه همونقدر که نقطه قوته. گفتن یکی به طور مثال بیت کوین توی کشور ما خیلی اقبال پیدا کرد و این باعث شدش که به خاطر هزینه برق کم در کشور ما بیاد و این قضیه پایه‌گذاری بشه و این باعث شدش که اختلافات زیادی بین افراد شخصی، شرکت‌های حقوقی و خود دولت پیش بیاد که اگر اینها دیده می‌شد شاید این سرمایه‌گذاری میتونست بین مردم هم رواج پیدا کنه. یکی از جرایمی که واقعاً بین مردم چشمگیر شد همین بیت کوین بود، یعنی در عین اینکه مطلوب بود نامطلوب هم شد و گفته شده بود که اگر قوانین مجازات درست راجع به همین موارد در نظر گرفته میشد و قانون جرائم رایانه‌ای هم میومد کمک میکرد، شاید ما میتونستیم بیت کوین رو خیلی بهتر مدیریت کنیم و گفتن که لازمه که مجلس به رمز ارزها و قانون گذاری اونها رسیدگی بکنه. یه خبرم دارم از ایرنا که گفته بوده برای صنعت برق ایران همین بیت کوین حدود 2700 دلار برای هر کسی که استخراج می‌کرده سود داشته. این در حالیه که تولید کننده ها میگن برقش هم احتساب کنیم و همه مسائل یارانه رو هم در نظر بگیریم 3 برابر هزینه داره و در کنار این 3 برابر هزینه بازم طمع سودش بالاست. بعد اینا گفته که معادل 72 مگاوات ساعت برق در ساعت هزینه میبره برای بیت کوین و گفتن استخراج کنندگان از این قضیه سود زیادی میبرن، ولی درگیری اونها با مسئله برق و وزارت برق و نیرو باعث شده که این صنعت صنعتی بشه که از چشم مردم بیفته، در حالی که میتونه صنعت خیلی پردرآمدی هم باشه و گفته شده که البته آلودگی محیط زیست هم داشته استخراج.
حالا این نکته مهمیه، ولی میگن که آب هست تیمون باطله دیگه، دوستان نشستن من بعدش حرف میزنم ولی گوش میکنم.
حالا ما میخوایم بپرسیم که اصلا یه سری از افرادم پرسیدن که اصلا این بیت کوین واقعا ارز دیدنی طلاست چیه، که حالا کارشناسا حتما جواب میدن.
بله
ما هم لذت میبریم
به طور مفصل. تمام،
سلامت.
خیلی متشکرم از شما خانم عبدالبند عزیز و از همراهی شما هم بسیار سپاسگزاریم. ضرب سکه رو میشنوید، ما رو همراهی کنید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم. بحث از رفتن خانم عبدالمن تا الان هنوز داغه و میخواییم این داغی رو منتقل کنیم به شما. یه نکته که وجود داره به حال بحث رمز ارزها، ارزهای دیجیتال، حالا جدیدن میگن رمز دارایی، اینا رو هم قشنگ میخواییم یه ذره صحبت کنیم بدونیم دقیقاً چیه، ولی بیشتر میخواییم بپردازیم به مدیریت بر رمز ارزها و این آشفتگی هایی که وجود داره توی این هیته و اینی که حالا به هر حال شاید اون طرحی که به هر حال در رابطه با این موضوع هم توی مجلس هست حالا نمیخوام بگم تقدم داشته باشه با اون سیانت یا نداشته باشه، ولی خب شاید بد نباشه در رابطه با این موضوعات هم زودتر به نتیجه برسیم، به خاطر اینی که میریم واردش میشیم و خیلی ها شدن و عملا وقتی همه با چالش مواجه میشن تازه ما میخوایم بیایم تعیین تکلیف بکنیم. ضمن اینی که تعاریف هم تعاریف درستی نیست خیلی از جاها، حرف از بلاکچین که زده میشه همه فکر میکنن در رابطه با رمزارز داریم صحبت میکنیم، در صورتی که اصلا بلاکچین یه چیز دیگه است. یکی از کاربردها تو رمزارزها بر پایه بلاکچین، یعنی اصلا موضوع متفاوتیه. برای همین یه موقع صحبت از بلاکچین هم که میشه همه به اسم رمزارز چقدر سخت شد رمزارز نگاه میکنن، که همینا خودش واقعا مایه سختی است و اینی که یه مقدار بیشتر در موردش باید صحبت بکنیم. خب یکی یکی بریم جلو. آقای قربانی از همینجا بفرمایید، خواهش میکنم یه چند کلامی در رابطه با موضوع برنامه خیلی خلاصه و سریع، چون زمانمون کمه، می‌خوایم زود به نتیجه برسیم.
من خیلی اگه سریع بخوام برم سراغ اصل مطلب، همونطور که ما در تو فضای مجازی این اشتباه رو میکنیم که این فضا رو مجاز میدونیم، یعنی فضای سایبری رو ترجمه کردیم به فضای مجازی.
مجازم بود شد حقیقی دیگه.
این فضای حقیقیه، به همون اندازه فضای فیزیکی حقیقیه، و اشتباهی که ما میکنیم، کلمه های اشتباه که انتخاب میکنیم، ما رو گمراه میکنه. در رابطه با رمز ارزها هم وقتی میگیم ارز، تصور میکنیم اینها ارزن، اصلا از روز اول اینها ارز نبودن، اینها دارایی دیجیتال بودن، فضای جدیدی رو در دنیای سرمایه گذاری خلق کردن. همونطور که ما ملک و طلا و ارز و خودرو و بورس و کسب و کارها رو داشتیم که تجسم فیزیکی داشتن، توی 12 سال گذشته نوعی از کلاس دارایی، نوع دستبندی جدیدی خلق شد که بهش میگیم دارایی دیجیتال. ولی خب کلمه دارایی دیجیتال سخته، میگیم رمز ارز. بعد این ارزه وقتی تکرار میکنیم تصور میکنیم پس همون ارز مثل دلاره، در حالی که اصلا واقعیتش این نیست. نزدیکترین مثال به مصداقهای رمز ارزها طلاست، یعنی همونطور که ما طلا رو در دنیای فیزیکی داریم و توی بازارهای سرمایه باهاش در واقع کار میکنیم، رمز ارزها که معروف ترینشون هم بیت کوینه، یک نوع دارایی دیجیتاله، یک کلاس دارایی جدید خلق شده تو 12 سال گذشته. قاعدتا همونطور که در بازار ملک، در بازار ارز چالش داشتیم، اینجا هم چالش داریم.
خیلی متشکرم آقای مهندس شرفی. میتونیم به سهام تشبیه کنیم؟
بله، ببینید، در واقع باید به این صورت نگاه کرد که این یک ابزاره، یعنی در اصل رمزدارایی ها نوعی ابزارن که بسته به بهره‌گیری ما تعریف میشن و ماهیت براشون اون موقع شکل میگیره. ما میتونیم بیایم و سهام شرکت رو توکنایز کنیم، بر همین بستر عرضه کنیم و خب از مواهب این تکنولوژی توی اون موضوع هم بهره مند بشیم. نوع نگاه ما هستش که، و اون نوع بهره‌گیری ما و کاربردی که از این پدیده در واقع خودمون ایجاد میکنیم، اون ماهیت رو ایجاد میکنه و اون شکل رو به این ابزار میده.
متشکرم. و اگه نکته تکمیلی دیگه هم دارید، چون سوال منو پاسخ دادید،
خواهش میکنم. این نامگذاری اشتباه فقط مختص ایران نبوده، همه دنیا، به حال کریپتوکارنسی از ابتدا اومد، ما اون رو برگردون به فارسی کردیم، شد واژه رمز ارز، و حالا این نامگذاری الان تو خود اروپا هم چالش برانگیز شده، اونها هم بررسی که کردن الان به واژه کریپتو اسست رسیدن.
یه نکته هم که وجود داره اینه که به مرور زمان وقتی ما میریم جلو، اتفاقات مختلفی هم داره میافته دیگه. عملا نوع اون برداشت از تکنولوژی و اینی که افرادی که میان به سمتش هم متفاوت میشه. فکر میکنم شاید باید اینجوری میشده تا برسیم به این یواش یواش حالا کریپتو اسست یا
الان این تعریف شه. دقیقاً فهم شما درسته، میتونه بعدها این تعریف باز تغییر بکنه، چون ما به هر حال با یه پدیده نوظهور مواجه هستیم، توی یک تکنولوژی داره رو به جلو میره، تو دوره دیگری سی هستیم، توی در واقع ما الان توی زمان خاصی قرار داریم، بعدها از این دوره شاید یاد بشه و تو تاریخ بمونه. طبیعتا این شکلگیری این مسیر در آینده هم میتونه تغییر. ما توی جامعه بلاکچین خودمون به واژه رمزدارایی رسیدیم که میتونه میگیم واژه کاملتری هستش و میتونه الان تعریف درستی باشه، ولی در آینده نمیشه این رو.
متشکرم آقای مهندس آشوری. این حالا هم با تعریف شما رو داشته باشیم از موضوع برنامه و برداشتتون، هم اینی که یه جاهایی به اشتباه بحث استخراج با اون بحث اصل، اصلا یعنی موضوع اون افرادی که میرن رمز از خرید میکنن یا متفاوت، اصلا یه جورایی اینا رو همه رو به هم وصل کردن. حتی تو قانونی که در رابطه با استخراج توی وزارت سمت و حالا مسائل دیگه اومده بود و از سمت مجلس، اینا یه ذره با هم قاطی شد. یعنی استنباط عموم، یا شاید نمیدونم لحظه تصویب، استنباط همه فکر میکردن دارن در رابطه با رمز ارز هم تصمیم میگیرن، که این موقع های رفرنس میدن در واقع به اونجا و منبعش رو میگن اون قانون اینجاش اینجوری اومده.
خدمت شما عرض کنم که ما دو مقوله داریم در حالا بحث های رمزدارایی، مقوله تبادل و مقوله‌ای که عمومیت پیدا کرده استخراج، که همه به نام ماینینگ میشناسیم. حالا خانم عبدالله فرمودن که بحث نبودم 72,000 ساعته. ببینید اینها هیچ موقع ثابت نیستش و این که استناد کنیم به ایرنا یا بدیم، ببینید اینها متغیر هستن. ما دو مقوله رو داریم، یک بحث استخراج، یک بحث تبادل ترید رو داریم. خدمت شما عرض کنم که همه این موضوعات رو که الان داریم، ببینید بحثی که فرمودید، بحث قانونگذاری و صیانت، حالا ما توی مجلس آقای دکتر پور ابراهیم، اینا بحث ساماندهی و حمایت از استخراج رمز ارز هستش. خواهشن این دو مقوله رو با هم دیگه، چون مقولاتی هستن که
باز اونم استخراجه، یعنی باز بحث تبادل و اینا،
تبادل یه بحثی هستش. آره. که خب یه پلتفرم هایی که الان در داخل ایران در حقیقت راهشون رو خوب پیدا کردن الان و به یه محالتی که میتونیم که از انکوباتور در اومدن، به حالت دارن بلوغ میرسن، چون کاری که ما همیشه میدونین دیگه، فناوری تو ایران حد تحریم بوده دیگه. تو ایران ما آیتی، بیس آیتیمون این هستی که خوشبختانه هر جایی که ما تحریم بودیم پیشرفت خوبی رو داشتیم. برای ایرانی ها خیلی از پلتفرم های خارجی ممنوعیت معامله دارن. دوستان تبادل در ایران کسایی اومدن کسب و کارهایی رو انداختن، این بستر رو برای کشور و سرمایه گذاران و کسایی که میخوان در حوزه بازار سرمایه رمزدارایی ها معاملات رو انجام بدن، پلتفرم های ایمنی رو در حقیقت اومدن فراهم کردن با سرمایه گذاری خودشون. بحث استخراج بحثی هستش که در وهله اول در سال 97 و 98 به رسمیت شناخته شد و اون داستانهایی رو داره و مشکلات برقی رو داره. حالا من با بحثایی که فرمودن تو ایرنا یه سریشون مخالفت میکنم. ببینید خیلی از این صنعت استخراج صنعته، نمیتونیم این رو بگیم که چون برق زیادی رو مصرف، خیلی از صنایع دیگه ما هم برق مصرف میکنن. ما الان به اینجا رسیدیم که باید خیلی از صنایع برقشون رو خود تأمین بکنن. خب این صنعت هم که از اول اعلام آمادگی کرده. من خواهشی که دارم از دوستان و کارشناسایی که دارن، این دو مقوله، مقوله مکمل هم هستن، از هم نمیتونن جدا بشن، چون ما یک جای استخراج میکنیم، یک جای دوستان تبادل میان عرضه میکنن به بازار. این اینکه خودش یه حالت، ما الان میگیم مثلا انرژی رو ببریم توی بازار بورس بدیم، دوستان پلتفرم خودش
تولیدیه، از این برم یه عرضی درست میگیره توسط
بازرگانان.
خب خیلی ممنون، نکات خوبی رو اشاره کردین و به هر حال اصل موضوع در اینجاست که اینا رو هم یه جاهایی که لازمه از هم متمایز بکنیم، بحث استخراج و بحث واقعا تبادل، یه جایی هم خب بدانیم که اینا همه به هم ربط داره. یه اتفاقی هم افتاده بود حالا توی این پیامک ها که برای من آمده بود برای اعلام برنامه، دقیقا وقتی گفتیم و مرور من میکردم، نوشته بودن که ما مجوز داشتیم برای استخراج، کارخونه هم راه افتاده بود، ما هنوز کلید رو نزده بودیم بحث کنیم، اومدن همه رو جمع کردن بردن. یعنی عملا میخوام بگم استنباط از این موضوع توسط مثلا وزارت نیرو یا اون ارگانی که داره اینو مثلا میخواد مدیریت بکنه هم از این زاویه شده بود، که این خودش نکته مهمی بود. خب آقای قربانی، یه مقدار بفرمایید، یه مقدار آشفتگی وجود داره تو بین مردم و اینجور وقتا، مخصوصا حالا اگه برگردیم به تب این موضوع، از زمستان پارسال تقریبا به شدت در واقع توی مردم ایجاد شد. عملا مدیریت کردن این رمزارزها هم نکته مهمیه. ما نباید مثل همه کارا وقتی ما می‌خوایم وارد بشیم، عملا اگه قراره بر این باشه که وارد یه کاری میشیم بی‌محابا بدون مطالعه وارد بشیم، خب عملا با آشفتگی مواجهیم و هر چیزی هم ممکنه به سرمون بیاد. اصلا صلاحی که هی وارد شدن بی اطلاع، یعنی وارد شدن افرادی بدون داشتن اون اطلاعات اصلی و لازم و عملا بعدم با خسارت‌های فراوان، اصلا چرا باید این کار رو بکنیم؟ یا من میام کنارش یه نکته دیگه ای رو میذارم، آیا همه باید وارد این موضوع بشن یا اون مسئله تولیدمون، مسائل دیگه که میتونه توسط مردم تو کسب و کارا انجام بشه، آیا اینا نباید یه ذره با هم فرق بکنن؟ ببینیم مثلا اصطلاحاً اونی که سرمایه‌اش پیچ رو زمین تا اونی که به صورت 0 و 1 توی در واقع داده های مختلف، اینا رو چجوری بعد برای افراد نابلد، حالا یه مقدار اینجوری هم بریم، واقعا اینا نکات مهمیه. ما مثل کار میمونه که یه دفعه واردش بشیم، اطلاعات در موردش که نداریم و تخصص رو نداریم، سرمایه گذاری میکنیم، خب شکست میخوریم چون نرفتیم مشاوره بگیریم و اطلاعات در موردش داشته باشیم.
بله حق با شماست. من هیچ وقت به کسی نگفتم وارد این فضا بشه یا حتی وارد نشه. من همیشه گفتم وقتی وارد بشید که انقدر مسلط هستید که از هیچ کس در رابطه با این فضا سوال نپرسید. اگر به این نقطه رسیدید وارد شید. ببینید ما یه صنعتی داریم مثل صنعت معدن، این که توی اون سند پول داره خلق میشه و ثروت و ارزش خلق میشه دلیل نمیشه کسانی که معدن رو نمیشناسن وارد این فضا بشن، یا مثلا اونهایی که دارن آلومینیوم تولید میکنن. ببینید وقتی از ماینینگ صحبت میکنیم راجع به یک صنعت صحبت میکنیم، نه یک کاری که افراد در خونه انجام بدن یا مثلا برن تبادل انجام بدن که پولدار بشن. اینها بازارهای پر ریسکیه. ریسک رو اگر درست مدیریت نکنیم ممکنه گرفتار کلاهبرداری بشیم، ممکنه یک جایی بریم وارد یک فضایی بشیم که سرمایه رو از دست بدیم. اینها هست. من راجع به ماینینگ که آقای آشوری گفتن فقط یه چند تا عدد بگم. ببینید ما یک بار حساب کردیم برای خلق هر بیت کوین 107 بشکه نفت مصرف میشه به طور کلی. الان قیمت نفت ایران تو بازار جهانی تقریبا 75 دلاره. اینو یه ضرب ساده بکنیم، یعنی هر بیت کوین، ببخشید 75 بشکه نفت رو اگر در دنیا بفروشیم میشه 8000 دلار. همین الان بیت کوینی که دچار ریزش قیمت شده 41000 دلار خریدار داره. ببینید ما با یک صنعتی مواجه هستیم که نفت خام کشور رو، انرژی رو به چیزی تبدیل میکنه که ارزش داره. حالا من نمیگم 65000 دلار بود، ریزش داشته شده 41000 دلار. این نباید باعث بشه کسانی که سواد کافی، دانش کافی، مهارت کافی ندارن بی‌محابا وارد این فضا بشن. بله افرادی که میخوان وارد یک صنعت بشن فرصت خیلی خوبیه. متاسفانه هم تو این سالها آشفتگی شدیدی داشتیم، حالا هم از سمت وزارت نیرو هم از سمت بعضی از نهادها، بلا تکلیفی که داشتن باعث شده که صنعت دچار مشکل بشه. حالا آقای آشوری به دو بخش مهم امروز یعنی تبادل و ماینینگ اشاره کردن. من اضافه کنم ما 10 تا بخش دیگه داریم، یعنی یک اکوسیستمی داریم که اونجا صرافی ها، نمیدونم دیولاپر ها، کارآفرین ها، سرمایه گذاران، حتی بخش های پرداخت رو ما داریم. یعنی یک اکوسیستمی داره شکل میگیره که اگر ما بیایم اون رو محدود بکنیم، اون چیزی که الان فقط میبینیم رو حالا محدودش بکنیم یا به هر علتی چوب لای چرخش بذاریم، کل اکوسیستمی که میتونه به کشور کمک بکنه رو از دست میدیم. آخرش هم باز تاکید میکنم هیچ وقت به هیچ کس توصیه نمیکنم وارد این فضا بشه، نه به این معنا که بده، بلکه به شدت پر ریسکه. اگر دیدن کسی دور و برشون پولدار شده یا بالاخره تصادفی ثروتی به دست آورده خیلی دقت بکنن. تو بازارها ما همیشه همین چیزا رو داریم، تو بازار بورس هم
همون جوری هم میتونه از دست بره،
به راحتی از دست میره. ما تو همین بازار
بورس خیلی مثال خوبیه ها. بورس در رابطه با این موضوع متاسفانه مثال خوبیه، این هم باید بگیم. خب از اینکه ضرب سکه رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. ساعت 11:26 بریم برمیگردیم.
فکر بکر آقای محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس.
مجلس با توجه به ماهیتی که ما امروز در حوزه اقتصاد کشور تحت عنوان رمز ارزها به عنوان یک پدیده جدید در اقتصاد کشور داریم، خب طبیعتاً باید این موضوع رو به شکلی مدیریت کنیم. حذف اون از فضای تصمیم گیری کشور قطعاً به صلاح کشور نخواهد بود. در کمیسیون اقتصادی از ماه قبل این موضوع در دستور کار قرار گرفت و در دو سرفصل ما گزارش خودمون رو تنظیم کردیم. گزارش اول در خصوص ماهیت تولید رمز ارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌هایی که در این حوزه میتونه عملیاتی باشه. به دلیل اینکه این موضوع متاسفانه در حوزه اقتصادی تعریف مشخصی نداشت، کاملا رها شده هست. وزارت‌های سمت که مسئول صدور مجوز هست، وزارت اقتصاد که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌هایی است که بتواند موضوع پولشویی رو مدیریت کنه، وزارت ارتباطات که در ارتباط با بستر فضای مجازی و بانک مرکزی که در ارتباط با نحوه تسویه اون از طریق صرافی‌های قانونی، هیچ کدوم از اینا تعریف مشخصی نداشتن. گزارشی که الان در صحن علنی مجلس از طرف کمیسیون اقتصادی مطرح شده، چارچوب مشخصی رو قراره برای این موضوع در نظر بگیره و یک چارچوب قانونمند که در اقتصاد ملی بتواند در شرایطی که ما در حوزه تحریم هم هستیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و این کمک بکنه به منابع ارزی کشور و امکان به مواجه شدن با حوزه مسئله تحریم در بستر قانونی که متاسفانه الان رها شده است. در خصوص موضوع مبادلات هم که در ارتباط با رمزارزهایی که منشأ خارجی دارن، خب طبیعتاً ضابطه مند کردن این موضوع هم یکی از اولویت‌های ماست. الان به دلایل مختلف ما سایت‌هایی رو در کشور مواجه هستیم با اونها که دارن عملیاتی رو انجام میدن که ماهیت اون فعالیت‌های رمز ارز است. البته بجز اونها سایت‌ها در حوزه‌های دیگه‌ای هم فعالیت می‌کنن که نیازمند ساماندهی در حوزه اقتصادی هستند. هر گونه کسب و کار در اقتصاد کشور که میخواد فعالیت بکنه و مجوزهای لازم برای درگاه پرداخت میخواد بگیره، طبیعتاً باید با یک چارچوب آیین‌نامه ضابطه مند مشخصی این کار انجام بشه، هم به دلیل لزوم شفافیت اطلاعات اونها، هم به دلیل اینکه سابقه فعالیت‌های اقتصادیشون بتواند در حوزه مسائلی مثل مالیاتی و امثال اینها ثبت و ضبط بشه. اما امروز در کشور علارغم اینکه این موضوع کاملا مشهود، سایتایی که امروز در حوزه رمز ارزهایی که منشأ خارجی دارن در هم فعالیت میکنن از طریق پی اس پی هایی که درگاه الکترونیکی و مجوزهای لازم رو برای پرداخت ها به اونها میدن بدون نظارت بانک مرکزی، امروز برآورد ما این است که روزانه بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان تبادل دارن و این عملا ضابطه مند کردن اونها رو کاملا باید ضروری میکنه در کشور که بانک مرکزی باید ورود پیدا بکنه.
خب خیلی ممنون و متشکرم آقای پورابراهیمی، دکتر پورابراهیمی شنیدیم صداشون رو، به هر حال ایشون هم یکی از افراد مطلع در این زمینه و به هر حال توی این زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس هم موارد مختلفی داره. امیدواریم که حالا به نتایج خوبی هم برسه همه مسائلی که توی مجلس قرار